اجازت محروم شدم. بله گریه کرد. خدای به ما توفیق بده که یه مقدار یقینمون زیاد بشه که برا بیفتیم. مرحوم استاد ماشکجار برام خستگی گناه مال ما، خستگی کار نی، عمل صبح تا ظهر کار میکرد، خستگی از صبح تا ظهرش با 10 دقیقه خواب برطرف، خستگی کار با 10 دقیقه برطرف میشد آقای برهان. ولی ما که میخوابیم خستگی گناه، شبا بلندش هم میخوابت. اما به امام صلی الله علیه و آله من نماز میخوام نماز شب بخونم ولی نمیشه. حضرت فرمودن قیدت که از اونو با گناه تو رو قید کرده، زنجیر کرده. این گرفتار گناهیم، استغفار زیاد بکنیم، انشاءالله خدا موفقمون کنه.
هرگز از رحمت خدا ناامید نخواهیم شد. دعا برای استغفار. رب اینی ظلمت نفسی فاغفر لی. خدایا بار الها پروردگارا من بر خویشتن ستم کردم، بیامرز. یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا ارحم الراحمین.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمين،
يا رب العالمين، يا رب العالمين،
يا رب
العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا نفلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
کسی تو را میخواند، قلبت را نشانه دهد. شتاب کن، شتاب کن، کسی بر جانت سلام میدهد، دلت را مبارک میکنه.
الا بذکرک قلبی یطمئن،
الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها به یاد خدا آرامش پیدا می‌کند.
من مسلمانم،
من مسلمانم، من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم.
خداوندا در این وعدگاه آغاز تو را می‌خوانم، تو را می‌خوانم.
با اعلان اذان ظهر و وقت کابل از رادیو دری با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. دست حق یارتان و خدای مهربان نگهدارتان.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب می‌کنیم.
وزارت اطلاعات ایران در خصوص جنایت تروریستی کرمان، ملیت یکی از تروریست ها اعلام شد. سازمان ملل و برگزاری دومین نشست ویژه افغانستان از سوی این سازمان. و اخاذی ترامپ از مردم افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای درباره جنایت تروریستی گلزار شهدای کرمان از شناسای ملیت یکی از تروریست‌ها خبر داد. روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران شامگاه جمعه در اطلاعیه‌ای در خصوص حادثه تروریستی کرمان ضمن محکومیت این جنایت و ابراز تأسف و تسلیت شهادت جمعی شهروندان ایرانی و با اشاره به رصد و تور اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران اعلام کرد از دو تروریست معدوم انتحاری یک نفر ملیت تاجیکستانی داشته و هویت تروریست دوم هنوز به صورت قطعی احراز نشده است. در ادامه اطلاعیه روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه اقامتگاه مورد استفاده دو تروریست معدوم در حومه شهر کرمان شناسایی و نیز دو عنصر پشتیبانی و تامین کننده اقامتگاه مذکور شناسایی و بازداشت شدند آمده است. در ادامه عملیات 9 نفر از شبکه پشتیبانی تیم تروریستی و مرتبطین آن در 6 ولایت کشور شناسایی و بازداشت شدند. در این اطلاعیه با تاکید بر این که عملیات شناسایی متهمان تا بازداشت آخرین فردی که به هر شکل و به هر اندازه در پشتیبانی از جنایتکاران مورد نظر دخالت داشته است استمرار خواهد یافت تصریح شده است. حضور گسترده ملت شریف ایران اسلامی در ادامه گردهمایی‌های بزرگداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی و نیز در مراسم تشییع شهدا و محکومیت شدید آن اقدام کور تروریستی همچون همیشه خونسا کننده فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان از جمله مزدوران داعشی و داعش سازان آمریکایی و صهیونیستی بوده و خواهد بود. استفان ترامبلی معاون سخنگوی سازمان ملل گفته است که دبیر کل سازمان ملل متحد در نظر دارد که دومین نشست نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان را در زمان مناسب برگزار کند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
قرار است دومین نشست سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در آینده نزدیک برگزار شود. استفانی ترامبلی معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفته است که دبیر کل سازمان ملل متحد قصد دارد تا دومین نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان را در یک وقت مناسب برگزار کند و گفته در این نشست در مورد اجماع جهانی و توصیه‌های ارزیابی مستقل هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفتگو خواهد شد. پیش از این هم زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته بود احتمال می رود که نشست سازمان ملل با نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در نیمه دوم ماه جاری میلادی برگزار شود. شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله سرور نیازی بر این باورند که در طی 2 سال گذشته نشست های زیادی در مورد افغانستان از سوی سازمان ملل متحد و کشورها برگزار شده است، اما این نشست ها نتیجه‌ای برای بهبود وضعیت در افغانستان نداشته است.
بعد از روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی در افغانستان، جلسات متعدد و نشست های متعدد از طرف ملل متحد در کشورهای مختلف صورت گرفت و هیچ کدام از اینا نتایج ملموسی نداشتند. ما امیدوار هستم که افغانستان بتانه یک نماینده دائمی خود در ملل متحد داشته باشد تا تمام مسائل و قضایای مربوط به افغانستان از طرف یک نماینده ویژه به سازمان ملل پیشکش شود.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله محمد حکیم روان بر این باورند که جامعه جهانی باید تلاش کند تا مشکلات در افغانستان از راه گفتگو حل شود.
انتظار ما از ملل متحد این است که به افغانها کمک کنند تا مسائل خود را از راه مسالمت آمیز، از راه گفتگو و تفاهم حل و فصل کنند. طالبان را تشویق کنند که با صدای مردم افغانستان و جهانیان گوش فرا دهند.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید برگزاری نشست ها برای افغانستان بدون حضور نماینده ی حکومت طالبان مؤثریتی ندارد.
نشست هایی که میشه با افغانستان در اون نشست مستقیما حضور نداشته باشه به نتیجه نمیرسه و ما باور ندارم که واقعیت هایی که در افغانستان است در اونجا انعکاس پیدا بکنه.
این در حالی است که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در اولین نشست نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان گفته بود در این نشست در مورد یافتن یک رویکرد مشترک با کشورها در مورد افغانستان گفتگو شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. کنگره آمریکا در گزارش اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و خانواده‌اش در دوره ریاست جمهوریش $7.8 میلیون از 20 کشور خارجی از جمله افغانستان پول دریافت کرده است. افغانستان با پرداخت $154,750 هفتمین کشور در لیست پرداخت پول به ترامپ و خانواده‌اش قرار دارد. بنابر اعلام اعضای دموکرات کنگره آمریکا، پول‌های پرداخت شده به ترامپ و خانواده‌اش بین سال‌های 2017 تا 2021 واریز شده است. در این گزارش آمده که پول‌ها اغلب برای اقامت در هتل‌ها و آپارتمان‌های متعلق به ترامپ هزینه شده است.
قرار است
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران در خصوص جنایت تروریستی کرمان، ملیت یکی از تروریست ها اعلام شد. سازمان ملل و برگزاری دومین نشست ویژه افغانستان. و اخاذی ترامپ از مردم افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. دشمنان ایران اسلامی بار دیگر در یک اقدام کور تروریستی موجب شهادت و زخمی شدن صدها نفر از مردم غیر نظامی شدند. عصر چهارشنبه در مراسم سالگرد سپهبد شهید قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان، دو انفجار تروریستی در میان زائران این مراسم روی داد که منجر به شهادت و زخمی شدن صدها نفر از مردم غیر نظامی شدند. در رابطه با این انفجار تروریستی، ساعت پیش گفتگویی داشتم با سید جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات و رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما و عرض تسلیت به ملت و رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت جمع زیادی از دوستداران و زائران مرقد سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی. ما ضمن عرض تسلیت به محکومیت این جنایت هولناک عرض میکنیم که هدف دشمن از این ترورهای کور و جنایت آفرینی هایی که داره خط شهادت و ایثار و مکتب شهید سلیمانی که مکتب مقاومت علیه استکبار جهانی و علیه اشغال در منطقه و مجموعه تفکر غرب ایجاد شده، این مکتب و این مکتب مقاومت و مکتب شهید سلیمانی رو مورد هدف قرار گرفته، به خاطری که این مکتب و این حرکت مقاومت جامعه مستکبر را به چالش کشیده. امروز ما در منطقه شاهد افول قدرت غرب و مولود نامشروعی او یعنی اسرائیل در منطقه است. عملیات طوفان الاقصا که برگرفته از مکتب شهید سلیمانی است و هسته های مقاومتی که شهید سلیمانی در این منطقه به وجود آورد و به کمک ملت‌های مستضعف رفت، امروز همون هسته‌ها و همون تعالیم توانسته که قدرت غرب را در منطقه به چالش جدی مواجه کنه. لذا حمله به زوار قبر شهید سلیمانی، به عاشقان مکتب شهید سلیمانی، در حقیقت هدف گرفتن این مکتب است. می‌خواهد که حضور شکوهمند مردم را در پشتیبانی از مکتب سلیمانی و جریان مقاومت تضعیف کنه. ولی اونها کور خواندن خونهای پاک ارادتمندان به مکتب شهید سلیمانی که در حقیقت مکتب اسلام هست، این حرکت را شکوهمندتر و باشکوهتر خواهد کرد. و هدف دوم ایجاد اختلاف و مشغول کردن ظرفیت‌های جهان اسلام به جای مواجهه با رژیم خونخوار و سفاک اسرائیل و ابرقدرت‌های فرامنطقه‌ای که در این منطقه حضور دارند، مشغول کردن امت اسلامی به خود هست توسط گروه‌های مزدوری که خودشان ایجاد کردند در منطقه. قصدشان ایجاد اختلاف بین امت اسلامی است که در این جهت هم انشاءالله به برکت خون پاک شهدایی که در این مسیر جانشون را از دست دادن، اطفال و زنان و عاشقان مکتب سلیمانی انشاءالله این توطئه اونها هم خونسا خواهد شد.
انشاءالله. جناب آقای وحیدی، در این انفجار تروریستی 12 تن از اطفای افغانستانی هم به شهادت رسیدن. حضور اطفای افغانستانی در مراسم سالگرد شهید قاسم سلیمانی و شهادت این عزیزان نشان از چه اشتراکات و باورهایی داره که میشه بیش از گذشته او را تقویت کرد و بارورتر ساخت.
این یک محبت الهی بود که در مقابل توطئه‌ای که دشمن، یعنی یک توطئه ترکیبی و یک جنگ ترکیبی رو دشمن داره پیگیری میکنه، از جمله عرض کردم اختلاف افغانی بین ملت‌های منطقه است. اینکه عناصر مزدوری در گروه‌های افراطی از ملیت‌های مختلف ممکن حضور داشته باشند و انتخاب اونها و چینش اون جنایتکارا از این گروهک‌ها بر اساس یک تفکر خبیثانه هست که قصد به هم اندازی و اختلاف بین ملت‌های برادر منطقه هست که هم مسلمانن، هم جوار هستن، هم همسایه هستن. این لطف الهی خون پاک همین شهیدا این توطئه را خونسا کرد. اینکه 12 نفر از اتباعی کشور عزیز ما افغانستان که اینها نمونه ای از عشق و ارادت به شهید سلیمانی به عنوان یک سردار رشید اسلام، به عنوان یک سردار فرامنطقه‌ای و بین المللی که در خدمت ملت‌های مستضعف بوده، حضور اینها، خون اونها همراه خون برادران ایرانیشان نشانگر این است که ما در این مکتب، در این مسیر و در این مبارزه در کنار هم هستیم. ما همخون هستیم و همگون هستیم و با هم برادر هستیم و در همین مسیر با هم حرکت بکنیم. این یک محبت الهی بود. خدای متعال روی همه این شهدای عزیز رو شاد بگردانه، ارواحشان عالی است متعالی بگردانه و انشاءالله مجروحان را هم خدا شفای عاجل نهد بفرمه.
انشاءالله. جناب وحیدی، بفرمایید که پاسخ جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت به این جنایت کور تروریستی چگونه خواهد بود؟
شیطان اصلی در جهان فعلا آمریکاست و توطئه‌گر اصلی در منطقه مولود نامشروع آمریکا و غرب اسرائیل هست. ما دست اصلی و دستندرکار اصلی این جنایاتی که در کشورهای مختلف این منطقه صورت میگیره رو در اتاقهای فکر و عملیاتهای موساد و رژیم اسرائیل و رژیم آمریکا که با حضور غیرقانونی خود در این منطقه جنایت میآفرینن و مشکلاتی را ایجاد میکنن، پاسخ او را حتما جریان مقاومت داده و خواهد داد. پاسخش هم همونطور که رهبر بزرگوار فرمودن پاسخ سخت خواهد بود. این پاسخ فقط پاسخ ایران نیست، پاسخ تمام عاشقان این مسیر و این حرکت و این مکتب هست که الان یمنی و عراقی و سوری و فلسطینی و لبنانی در کنار هم در این یک جبهه واحد علیه کفر و استکبار می جنگند. هم نسبت به دستندرکاران و طراحان اصلی این جنایات پاسخ خواهد داده شد و هم به مزدورانشان که الحمدلله اخباری که اعلام شد نوچه های اونها را در این منطقه بازداشت کردن و اتاقهای عملیات اونها شناسایی شده. انشاءالله پاسخ همه جانبه را به زودی ملت‌های مسلمان شاهد خواهند بود.
برای تشکر از شما و بفهمید که اکنون وظیفه مجامع جهانی و نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر در این راستا چی هست؟ آیا فقط در حد محکوم کردن و صدور بیانیه کفایت میکنه و اینکه چرا اقدام عملی خاصی در این راستا انجام نمیشه؟
ما هیچ امیدی به این نهادهای به اصطلاح حقوق بشر و نهادهای بین المللی که خود را حافظ امنیت جهان میدانند و فلسفه تأسیس اونها این بوده که از جان انسانها و امنیت جانی محافظت کنن، هیچ امیدی به اونها نداریم. اونها که نظارگر هستن و 22,000 انسان بیگناه از اطفال و زنان و پیرمردان در غزه رو جلو چشم اونها به خاک خون میکشن با زیر پا گذاشتن همه قوانین پذیرفته شده بین المللی. هیچ امیدی ما به اونها نداریم. اونها حتی در حد محکومیت هم بیانیه صادر نمی کنن. آنچه که امروز شما در غزه میبینین، بارها در این 90 روز شورای امنیت و مجمع عمومی جلسه تشکیل داده و آمریکا و انگلیس با وقاحت تصمیمات و مصوبات شورای امنیت را که البته مصوبات مطلوب ما هم نیست اونها را وتو میکنند. بنابراین خود اینها هم مجامع بین المللی را میگردانند و گرداننده اصلی این مجامع به اصطلاح حقوق بشری بین المللی خودشان هستند و خودشان هم طراحی میکنند و خودشان هم عملیاتی میکنند. لذا ما انتظار و امیدی به اونها نداریم. اون چیزی که لازم هست این است که امت اسلامی و کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی در کنار هم باشند و با بصیرت و آگاهی و با اتکال به خدای متعال بتوانند با این توطئه مبارزه کنند و انشاءالله پیروزی قطعی هم نصیب جریان مقاومت خواهد.
بله، گفتگویی بود با سید جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات و رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران. چنان که در خبرها هم شنیدید، استفانی ترامبلی یکی از معاونان سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده که دبیر کل سازمان ملل در نظر دارد دومین نشست نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان را در زمان مناسب برگزار کند. در همین ارتباط همکارم خانم سلطانی گفتگوی هم داشته است با رمضان علی فصاحت، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، که با اتفاق می شنویم.
موضوع افغانستان به خاطر منازعه ای که بین کشورهای منطقه و جامعه جهانی وجود دارد از یک طرف و بین آمریکا و طالبان وجود دارد از طرف دیگر، تبدیل شده به یک وضعیت بسیار مشکل ساز و بحرانی که سرانجام سازمان ملل در این مورد نشست را قبلا پارسال و همین چند دیر قبل هم برگزار کرد تا بتواند افغانستان را به عنوان یک واحد ملی و یا یک دولت ملی مستقل در کنار جامعه جهانی جذب کنه و نسبت به شرایط عمومی حاکم بر جهان همگام و همسو بسازه. اما مشکلی که وجود داره اینه که بین آمریکا و جامعه جهانی از یک طرف و طالبان از طرف دیگر نسبت به این موضوع یک چالش و یا یک مشکلی وجود داره و همین قسم بین چین و روسیه با عنوان کشورهایی که عضو دائم شورای امنیت هست و دیگر اعضای شورای امنیت یک فاصله و گسست وجود داره. به صورت کلی هم کشورهای قوی و منطقه به دنبال تأمین منافع خود در شکلگیری یک نظام سیاسی در افغانستان هست و از طرف دیگر جامعه جهانی قبلا در پیمان دوحه و مخصوصا آمریکا طالبان را متقاعد ساخته بود که در افغانستان یک حکومت فراگیر و همشمول ایجاد کنه که اولین گامش رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و اقلیت‌ها در آن خواهد بود. اما همون قسمی که در این دو سال بیشتر شاهد هستیم، بین آمریکا و طالبان هنوز این کشیدگی وجود دارد که بر محوریت این موضوع یعنی ایجاد یک حکومت فراگیر از طریق گفتگوی بین الافغانی هنوز چالش وجود داره و مشکل وجود داره، به این معنا که هر دو طرف همدیگر را نقص میکنه، به متهم میکنه به نقض مفاد تعهداتی که در دوحه انجام شده و صورت پذیرفته است. به هر حال یکی از منازعه ها منازعه ایجاد حکومت فراگیره که طالبان میگه ما حکومت فراگیر ایجاد کردیم، ولی آمریکا و جامعه جهانی هنوز این مورد قبول نداره. پس بنابراین موضوعاتی که بحث میشه تقریبا هم در نشست شورای امنیت که دو کشور چین و روسیه نسبت به آن رأی مخالف داد و یا نسبت به آن حداقل موافق نبود و رأی ممتنع، بحث روشنه و مشخصه. ترکیب یک هیئت و مشخص شدن یک نماینده خاص از طرف سازمان ملل به منظور پیگیری موضوعات و مباحثی که جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد سبب شده که طالبان و همچنین کشورهای چون چین و روسیه این موضوع را به یک نحوی تحمیل ایده و باورها و خواسته ها و تمنیات برخی از کشورها در مورد سیاست و حکومت در افغانستان تلقی کنه.
بله، همینطور که شما اشاره داشتید، سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان را برگزار کرده بود، ولی نتیجه‌ای در پی نداشت. فکر می‌کنید این بار چطور خواهد شد با وجود اینکه هنوز تفاوت دیدگاه در میان کشورهای منطقه و همینطور جهان در رابطه با تعامل با طالبان وجود داره؟
ببینید، چالش همچنان وجود داره و وجود خواهد داشت، اما نفس این مقدار گپ که کشورهای جامعه جهانی از آدرس سازمان ملل مشکل و معضل افغانستان را داره پیگیری میکنه، خود یعنی مسئله یک گام موفقیت آمیز در مسیر حل مشکلات افغانستانه. به عبارت دیگر یک شبه انتظار نداشته باشیم بحران و مشکلاتی که ده ها سال در افغانستان ادامه داشته و با تبدیل شدن حکومت و نظام بار دیگر عمیق‌تر شده است، به صورت دفعی و با وجود یک جلسه دو جلسه حل شود. ولی همین جلسات تا حدود زیادی میتواند در واقع نواقص گذشته را شناسایی کنه و جوانب مختلف و درگیری در بحران و مشکل افغانستان را به سمت پیدا کردن یک راه حل منطقی پیش ببره، چی در سطح کشورهای جامعه جهانی و مخصوصا کشورهای عضو شورای امنیت، که بدیهی است آدرس شورای امنیت در ارتباط با صلح، نقص صلح و عملیات و حملات تجاوزکارانه انجام میشه بر اساس منشور ملل متحد و مخصوصا فصل 7. ولی با این همه زمان میتونه قطعنامه از آدرس شورای امنیت منتج به نتیجه خاصی شوه که همه کشورهای عضو ویتو در آن رأی مثبت بدهد و اگر نه جنبه عملی پیدا نخواهد کرد. ما بارهای بار در شورای امنیت شاهد این گونه قطعنامه ها بودیم که از طریق ویتوی برخی از کشورها هیچ جنبه عملی پیدا نکرده و هیچ ثمری نداشته است. اما با این همه بخشی از جامعه جهانی نسبت به حل این موضوع در واقع توجه نشان میده، بذل توجه کرده و این میتونه به یک نحوی آهسته و تدریجی کشورهایی که در تقابل با این موضوع قرار دارند به سمت میز مذاکره بکشانه. و همی که آقای زمیر کابلوف گفته که هنوز دعوت رسمی از ما انجام نشده و ما منتظر هستیم که این دعوت انجام شود و در اونجا شرکت کنیم، به یک نحوی ذهنیت ایجاد شده است که بروند تا بحران افغانستان حل شود. اما قطعا یک بحثی اساسی وجود داره و اویه که در گذشته افغانستان متاسفانه دولت و ملت سازی همواره از بالا به پایین صورت گرفته و به یک نحوی در بحث تئوریک اگر برگردانیم، دو نوع دولت ملت سازی که ما در کشورهای جهان داشتیم، یک مدل اروپایی یک مدل آمریکایی، متاسفانه در افغانستان همواره مدل آمریکایی بوده، به این معنا که اول دولت جور میشه و بعد بر اساس دولت جور شده و تعبیه شده سعی میکنه ذهنیت مردم و افکار عمومی را به سمت او دولت بکشانه و همبستگی ملی ایجاد کنه.
بله، و همچنان به نظر شما در صورتی که حکومت طالبان به خواستهای جامعه جهانی تن نتن و با همین رویکرد و سیاست ادامه بتن، قدم بعدی جامعه جهانی در قبال حکومت طالبان چه خواهد بود؟
ببینید، یک مشکل یا به عبارت یک پارادوکس در موضع گیری های جامعه جهانی و مخصوصا آمریکا وجود داره. یعنی تحلیلگران بر این نظره که همه مشکلات به یک نحوی زیر سر آمریکاست. چگونه؟ به این معنا که آمریکا از یک طرف کمک های خود به طالبان را قطع نکرده و همچنان هر هفته به صورت مشخص مبلغ دلار در افغانستان وارد میشه و به افغانستان تزریق میشه. ای از این طرف. از طرف دیگر سعی میکنه طالبان را ملزم بسازه به قواعدی که و به مقرراتی که در قطر با طالبان توافق شده و بین آمریکا و طالبان به امضا رسیده. اینی مسئله در واقع میتنه با اینکه یک نگاه و تحلیل اینه که آمریکا سعی کرده با حمایت از طالب و حکومت موجود از طریق تأمین هزینه پولی و مادی قضیه نظام موجود را حفظ کنه و به سمت تعامل بکشانه، ولی احساس میکنیم که اگر در آینده طالبان نسبت به شرایط جامعه جهانی و مخصوصا بحث حقوق بشر و حضور زن در سیاست و حکومت و حق تحصیلشون که یک بحث بسیار ابتدایی برای هر کشوری هست، اگر نسبت به این موضوع تن ندهد، ممکنه یکی از ابزارهایی که برای جامعه جهانی در اختیار داره و از آن استفاده کنه قطع کمک‌های دلاری جامعه جهانی به طالبان خواهد بود. گرچه هم که در این طرف طالبان تا حالا تلاش وافر کرده از طریق مسلط شدن بر اوضاع و در واقع تقویت سیستم جمع‌آوری مالیات و در واقع عواید و مصارفی که در کل وجود داره از طریق مدیریت کردنش تا حدودی خود را نسبت به هر نوع احتمال بعدی و تشدید تحریم ها در واقع واکسینه بسازه، قوی بسازه و خود را آماده کنه برای شرایط بحرانی. ولی در کل میتوان گفت که یکی از ابزارهای مهم اما عدم به رسمیت شناختن طالبان در جامعه جهانی هست.
تشکر شما جناب آقای رمضان علی فصاحت، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار.
کماکان شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد، برنامه متنوعی امروز تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم مورد رضایت و پسند شما عزیزان نیز واقع شده باشد. به لحظه پخش برنامه رازهای زندگی رسیدیم که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 15 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام به شما همراهان همیشگی. دوستان عزیز، از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم با ادامه موضوع شکر و سپاس. در برنامه امروز با شما از مراتب شکر و آثار روانشناختی آن در زندگی سخن میگوییم. امیدواریم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه قبل گفتیم، سپاسگزاری در برابر خداوند در سه مرحله یا سه مرتبه انجام میپذیرد: قلب، زبان و عمل. شکر قلبی آن است که قلب سپاسگزار همواره یاد نعمت و بخشش نعمت گستر و بزرگ داشت و تعظیم او باشد و در برابر بزرگی و توجه او اظهار کوچکی و نیاز کند و با تفکر در کارهای بزرگ و مخلوقات گوناگون خدا و خیر رسانی او به بندگانش خضوع خیش را ابراز دارد. شکر زبانی آن است که شکرگزار به تمجید و ثناگویی و تسبیح نعمت دهنده بپردازد و در حد فکر و توان خود او را ستایش کند. شکر عملی مرحله سوم سپاسگزاری در برابر خداوند است که در این مرحله باید تلاش کرد نعمتهای خدا را در راه نافرمانی او بکار نگرفت، بلکه از آنها برای اطاعت و عبادت او کمک جست. عزیزان، بکار بردن هر نعمت در جای خود شکر عملی آن نعمت است. برای مثال، چشم یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. شکر عملی آن این است که با آن آثار عظمت الهی را در عالم هستی مشاهده کنیم و با دیدن آفریده های خداوند معرفت خود را به او زیاد کنیم. کفران این نعمت آن است که آن را به گناه آلوده نماییم. همچنین شکر عملی زبان بیان حقیقت و راز و نیاز با خدا و کفران آن آلوده کردن زبان به دروغ، غیبت، تهمت و مانند آنهاست. برای اینکه فردی به خوبی از عهده شکر نعمت برآید، در مرحله نخست باید نعمت را بشناسد. البته نعمت‌های الهی فراوان است. قرآن در این باره در سوره مبارکه نحل آیه 18 می‌فرماید: اگر نعمت‌های خدا را شمارش کنید، هرگز قادر به شمارش آن نیستید. انسان به طور معمول به نعمت‌های مادی توجه دارد، در حالی که بزرگترین نعمت‌ها محبت‌های معنوی هستند، مانند ایمان و هدایت. در سوره مبارکه بقره آیه 172 خداوند مؤمنان را به استفاده از نعمت‌های طیب و پاکیزه‌ای که نصیب آنان کرده ترغیب می‌کند و از آنها می‌خواهد که شکر نعمت الهی را به جای آورند. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. خوبان همراه، انسان پس از شناخت نعمت باید نعمت دهنده حقیقی را بشناسد و توجه داشته باشد که اگر دیگری هم به ما نیکی کند و نعمت دهد، ابتدا باید خداوند را شکر کنیم و سپس از فرد که به ما نیکی کرده تشکر نماییم، چون خدا آن نعمت را در اختیار او قرار داده و به فکرش انداخته که به ما احسان نماید. انسان در مرحله بعد پس از آن که نعمت دهنده اصلی را شناخت، وظیفه دارد که با وسیله زبان و قلب و با عمل شکر نعمت را به جای آورد و شکر عملی از همه اقسام دیگر مهمتر است. ممکن است کسی با زبان نعمت را شکر گوید، لیکن در عمل کفران نعمت نماید و این ارزش ندارد. عزیزان، آدمی در همه حال و بابت همه چیز باید شکرگزار خداوند خود باشد، ولی در احادیث نسبت به موارد خاص تاکید بیشتر شده که امام صادق علیه السلام به چند مورد آن اشاره فرموده است. هنگام تندرستی، هنگام عطا و بخشش به دیگران، هنگام داشتن نعمت و هنگام مشاهده محرومیت دیگران. امام صادق علیه السلام می فرماید در هنگام مشاهده انسانی که از نعمت محروم است ولی شما آن محرومیت را ندارید، بگویید بار خدایا، من محرومان را تمسخر نمی کنم و بر خود نمی بالم، بلکه تو را برای نعمتهای بزرگت نسبت به خود می ستایم. بیگمان شکر و سپاس می تواند آثار و پیامدهای متنوع و متعدد در زندگی بشر به جا گذارد. این آثار از آنجایی که جایگاه و اهمیت ارزشی شکر و سپاس را روشن می سازد، می تواند برای تشویق و ترغیب مردم به انجام آن مؤثر باشد. شکر و سپاس آدمی موجب می شود تا انسان از نعمتهای خداوند و درستی و در مسیر کمال خود بهره ببرد.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون ساخته.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با همین موضوع باشید.
قرآن میفرماید رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علي، یک، خدایا به من توفیق بده شکر نعمتایی رو که به من دادی به جا بیارم. عزیزان من، شکر مهمترین عامل رشده، شکر مهمترین عامل افزایش نعمت و افزایش لطف الهی است. شکر نه اینکه خدا به شکر ما نیاز داره، شکر نشان از فهم، نشان از درک، نشان از تشخیص. مع الاسف ما امروز تو جامعه زیاد ناشکری میبینیم، شکوه میبینیم، گله میبینیم. خدا خوشش نمیاد، مواظب باشیم. بشر خیلی ناتوانه. شکر به ما زمینه ای میده که با اون خدایی که خودش هم شاکره، شکر از صفات خدا هم هست، ارتباط برقرار کن. و من خیلی ساده به شما بگم، تو شکر سه تا نکته رو باید توجه کرد. یک، دیدن نعمت. ما خیلی همون عیبمون این است که نعمت رو نمیبینیم، یا نعمت های بزرگ رو میبینیم. ما مع الاسف خیلی نعمت ها رو نمیبینیم. یکی از اون نعمت ها سلامته. ما نعمت های مخفی داریم، سلامت، امنیت. قرآن میفرماید دو جور نعمت دارید، ظاهره و باطنه. بله، این دست نعمت ظاهریه، من میبینم، اما عقلم میبینم، وجدانم میبینم، فطرتم میبینم، شعورم میبینم، تفکرم میبینم. در شکر سه تا چیز لازمه. یک، نعمت رو دیدن. ببینیم آقا این واقعا نعمته، یادمون نره. دو، نعمت رو در مسیر خودش مصرف کردن. بله گاهی انسان میگه خب الحمدلله ما نعمت چشم داریم، ولی باش نگاه میکنیم به نامحرم. نعمت رو خدا به من زبان داده، اگر با این زبان ذکر گفتم، خیرخواهی کردم، دعوای کسی رو حل کردم، این شکر زبانه. شکر المؤمن یظهر فی عمله، شکر مؤمن تو عملش آشکار میشه. سه تا نکته تو شکر باید توجه بشه. یک، نعمت رو ببینیم. دو، نعمت رو در مسیر خودش صرف کنیم که اشاره کردم اینم نشانه مهمی است از شکر و شاکر بودن. و نکته سوم در شکر نعمت این است که ما با عمل کردمون کفران نعمت نکنیم. روایت داریم اگر کسی بگه الحمدلله کماه و اهلو، فرشته ها ثوابشو نمیتونن بنویسن، چون خیلی ذکر مهم نیست. خدا یا شکر هر چقدر سزاوارشی، الحمدلله کماه و اهلو.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید. 3800-226 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان. عزیزان، یکی از مهمترین آثار شکر و سپاس افزایش نعمت است. خداوند در آیه 7 سوره مبارکه ابراهیم می‌فرماید: اگر سپاسگزار باشید، هر آینه بر نعمت‌های شما می‌افزاییم. باید گفت که تشکر در این آیه قرآنی امر عملی است و اینکه شخص از نعمتی که به او داده شده است، مانند نعمت بینایی و شنوایی و دیگر نعمت‌های ظاهری و باطنی و مادی و معنوی میبایست و درستی بهره گیرد و آن را در مسیر کمال و تعالی قرار دهد. بهره گیری درست از نعمتها موجب می شود تا استعدادها و ظرفیتها و توانایی های نهفته انسان شکوفا شود. در حقیقت خداوند بهره گیری صحیح از هر نعمت در انسان را موجب شکوفایی استعدادهای او می داند. و سخن دیگر، شکرگزاری و درگاه الهی عامل مهم در بهره‌مندی بیشتر انسان از محبت‌های خداوند است و شخص با اذن الهی می‌تواند از نعمت‌های فزون‌تر و کامل‌تر برخوردار گردد. در مقابل، کفر و ناسپاسی عامل زوال نعمت‌های الهی می‌شود. تداوم نعمت و بقای آن، نوآوری و شکوفایی، رضایت خداوندی، قبولی طاعات و اعمال، نجات و رهایی از خشم و عذاب الهی، برخورداری از نعمتها و نیکیهای دنیایی و موفقیت در آزمونهای الهی از دیگر آثار شکر و سپاس نعمت است که در قرآن به آن اشاره شده است. قرآن ارتباط تنگاتنگ میان آبادانی و شکوفایی تمدن بشری با مسئله شکرگزاری قائل است و در آیات 57 و 58 سوره مبارکه اعراف احیای زمین به امر خدا و افزایش آبادانی را اقتضای شکرگزاری می شمارد. بنابراین انسان برای دستیابی به شکوفایی و نوآوری و افزایش نعمتهای خدا باید از کفران نعمت خودداری کند. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید بسیار از شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، شما عزیزان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم.